چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
سلام، سلام به همگی. من فرشید منافی هستم، زنده از رادیو فردا با شما هستیم. این برنامه، اولین برنامه ایستگاه فردا در سال 98 که میشنوید. سال نو رو به همتون تبریک میگم یه بار دیگه و لطفاً دو ساعت آینده رو با ما باشین تا ساعت 7. وارد نیمه دوم و پایانی تعطیلات نوروز شدید و الان نگرانید که ای وای این همه تعطیلی کردیم، این همه لحظه شماری کردیم که تعطیلات نوروزی شروع بشه ولی داره یواش یواش تموم میشه، وا بده دیگه هموطن، یعنی دیگه میگم یعنی وا بده، حالا چه کاریه؟ 5 روز مونده به شروع رسمی تعطیلات، شما رفتی تعطیلات، سیزده بدرم که افتاده وسط هفته دیگه، بنابراین عملا تا شنبه این هفته که میاد، نه تا شنبه هفته بعدش، هنوز تعطیلید، بعد بازم میگید آخ داره تموم میشه، میخواید بازم تمدیدش کنیم یکم؟ کلن آدمیزاد که از تعطیلی میدونی سیر نمیشه که، خستم نمیشه، فقط ناراحت میشه، اونم فقط از ترس تموم شدنش. عجب موجود تعطیلیه این آدمیزادا، به خدا. خب شمایی که از خشکسالی و کمبارشی مملکت مینالیدید خوب شد، الان میگن تو 2 هفته آینده ایران پربارشترین کشور دنیا خواهد بود، یعنی مثلا جنگل های استوایی که بارونای دوشنماش معروفه الان یه لنگ پا وایستادن دارن ایران رو نگاه میکنن که چه کرده مادر گیتی با همون، یعنی نمیاد، وقتی میاد یه جوری میاد انگار پدرکشتگی داره با همون. حتما شنیدین دیگه، در حدود 15 استان، 17-18 شهر ایران و صدها روستا بارندگی، طغیان رودخانه ها و همینطور سیل و سیلاب کلی خسارت به بار آورده. متاسفانه هموطنامون درگیر شدن و قطع آب و برق رو داشتیم در بسیاری از شهرها، با قایق تو سطح شهر رفت آمد میشد. یه سری از ویدیوهای دیدیم، ویدیوهای از این سیل ها دیدیم، ما که اونجا نیستیم از راه دور میدیدیم، واقعا زجرآور بود این ویدیوها و مشکلاتی که هموطنانمون دارن. خیلی جا، استان مازندران، گلستان، استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، دروازه ورودی به فرودگاه مشهد چند ساعتی متوقف شدن. میدونید فرودگاه یکی از بزرگترین و البته دومین فرودگاه پرترافیک کشوره. استان فارس در شیراز، دروازه قرآن ویدیوهای اومد که احتمالاً همتون دیدین. در استان لرستان همینطور، سمنان، دامغان، جاده چالوس مسدود شده. متاسفیم و امروز راجع به این سیل و حواشیش بیشتر صحبت می‌کنیم.
موسیقی
و شمایی که امسال تو نوروز مسافرت کردید از نوع جاده ایش، حالا به غیر از خبرها و مسائل مربوط به سیل که گفتم بهش مفصل میپردازیم امروز، ولی بازم دمتون گرم. امسال ظاهرا طبق گفته پلیس تصادفات رانندگی رو به کاهشه، یعنی شما ظاهرا کاهشش دارید. حالا نمیدونم به خاطر کم شدن تعداد سفرها بوده یا به خاطر آب و هوا، ولی هر چی بوده دلیلش، ما از این بابت خوشحالیم و از شما تشکر میکنیم، دستتونم میفشاریم، چون این تلفات جاده‌ای ما ایرانی ها دیگه واقعا خیلی رو اعصاب، سال هاست که رو اعصابه و خوشحالیم که حداقل امسال تو نوروز این آمار کمی کم شده. گفتیم این ای وای ای وای، گفتیم این تصادفات جاده‌ای کم شده، مثل که داره زیاد میشه. چی بودین؟ سلام،
این صدای موتور گرون قیمت ترین ماشین دنیاست. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا شما مرینا خانم، به به سال نوتون مبارک، خوش اومدید 100 سال به این سالا بارکلا. خب پس این برای ایدی بنده در نظر گرفتین این ماشینا. اسم این ماشین چی بود؟
اسمش خودروی سیاه.
خودروی سیاه مال بوگاتیه؟
بله بله.
راضی به زحمتتون نبودم، یعنی اینقدر
میکنم.
اینجوری ایدی اول سالی میخوایم بدین، سال بعد چی میتونم وقت؟ تو با خودرو هم علاقه مندی مگه؟
آره بابا، اصلا بازیای بچگیمون ماشین بازی بود، یادت سزر باید میرفتیم اینجوری با انگشت
سزر؟ آها، ماشین میذاشتیم اینجوری با انگشت میزدیم تق تق بره جلو. آره ما سزر آره. بمون البته یه جور دیگه بود، ما تو مدرسه میگفتیم این سزر بود دیگه، ماشین راه میافتاد میرفت. خب جو جریان بوگاتی و اینا چیه؟ این متصد موتور و اینا؟
آقای وینکلمن مدیر عامل بوگاتی جدیدترین خودروشون، همونطور که گفتم اسمش خودروی سیاه، رو معرفی کرده چند وقت پیش، همین تقریبا یک ماه گذشته.
شما هم لطف کردین یه دونه خریدین برای من.
همون یه دونه رو.
همون یه دونه بود.
چون فقط یه دونه ازش ساخته شده. همون یه دونه رو.
چند خریدی؟
خواهش میکنم 16 میلیون و 700 هزار یورو.
آخه چقدر اذیتم شدی.
خواهش میکنم دیگه.
ببخشید دیگه تو این وضعیت تحریم و اینا.
خیلی پولاش زیاد بود. یه دو سه تا چمدون دستم بود. اینا یه ذره سنگین بود برام.
16 میلیون و 700 هزار یورو.
بله بله.
بعد خریدارش حالا غیر از شما اون یکی کیه؟ اون خریدار اصلیه. حالا شما که در تخیلات خریدی، ولی اون واقعی یکی بوده؟
سیکرته، نگفته.
پس خودت بودی؟
بله بله خودم. فقط گفتن این مدرن شده یه مدل معروف آتلانتیکه که توی دهه 30 میلادی 4 تا ازش ساخته بودن، که البته یکی از اون 4 تا هم مفقود شده.
4 تا فقط ازش ساخته بودن، یه دونه مفقود شده بوگاتی.
بله.
اونم یکی از فقط 4 مدلش در جهان.
بله. دیگه مایه داری همینه. خیلی مهم نیست براشون مفقود بشه. حالا از اون ورم گویا قرار ماشین جیمز باند توی جدیدترین فیلمش باند 25 اولین مدل الکتریکی خودروی استون مارتین باشه.
آها، با مدل الکتریکی.
بله بله.
بعد قیمت این چنده؟
این ارزونه، خیلی نیست، 330 هزار دلار تقریبا.
خوشم نمیاد این ارزونا رو نخری یه وقت برام.
نه نه، همون گرونا.
آره. آره. در برابر 16 میلیون واقعا هم ارزونه دیگه.
البته نکته جالبش اینجاست که گویا کارگردان فیلم آقای کری فوکوناگا که از طرفدارای محیط زیستم هست دنبال یه ماشینی بوده که هوا رو آلوده نکنه.
چقدر خوب، کارگردان همین آخرین فیلم جیمز باند.
بله، 20 بام 25.
بسیار خوب. وقتی قراره واقعا این همه هزینه بشه اونم برای فیلم جیمز باند که میدونیم همیشه جزء پرخرج ها بوده، چه خوبه که مسائل مهمی مثل محیط زیستم بهش توجه بشه دیگه. من تشکر میکنم از بوگاتیتون و اطلاعاتتون.
خواهش
میکنم. بعد برنامه بوگ میدم بزنیم.
ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی، نه بوق داره نه صندلی، بس که ماشاءالله محکمه، راه نرفته پنچره، سرعت سیر این هتل از هر و گاو کمتره، صاحب بی‌لیاقتش بس که فقیر و مستره، از حلبی شکسته ها ساخت مبل و صندلی، ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی، نه بوق داره نه صندلی.
خب حالا که چند روزی از نوروز 98 گذشته، امروز هفتم فروردین ماه، هفت روز، یک هفته از سال 1398 گذشته، هر کسی از حال و هوای نوروز امسال روایت خودشو داره. بعضیا میگن با این همه بارون و طغیان و سیل و مشکلاتی که برای هموطن‌ها و مسافرین نوروزی پیش اومده، اصلا امسال عید نداریم. بعضی دیگه هم میگن که این عید فضاش به خاطر مشکلات اقتصادی و سیاسی و هزار تا مشکل دیگه کلی با عیدای دیگه فرق داشت از اول و ظاهرا برای اونا هم امسال عیدی در کار نبوده. اما دسته دیگه هم هستن میگن بابا عید عید دیگه، عید و بعد به هر قیمتی شده خوشحال بود و حال کرد و عید دیدنی رفت و شکمچرونی کرد و درست حسابی برگزارش کرد و کلن معتقدن عیدی که عید نباشد و در آن عید بازی صورت نگیرد اصلا عید نیست. حالا ما از شما خواستیم سوال کنیم این هفته که شما به ما بگید نظرتون درباره این عید چیه، این نوروز آیا از نظر شما چه شکلی بوده، چه فرقی داشته، اگه به نظرتون تفاوتی با عیدهای دیگه داره برامون تعریف کنید ببینیم فرقش چیه و چی میشه آخرش دیگه. راه‌های ارتباطی ما هم این هاست.
ایمیلمون هست istgah@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-2433 و 163. از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونید ما رو دنبال کنین، تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا و اینستاگرام فرشید منافی که الان لایوه. بله،
سلام علیکم، لایو به همه لایوی ها.
بله، و تکرار هم روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد. و
تکرار چی دقیقا؟
تکرار برنامه ما دیگه.
آه، تکرار این برنامه رو.
بله دیگه.
بله، در این روزها میشنوید و در این ساعتها.
تکرار سریال که نمیخوام بگم.
گیر دادم.
پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و تکرار مجدد برنامه ایستگاه فردا جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
این هفته دوستان، همطور که در جریان هستید، همطور که اشاره کردیم، به خاطر بارندگی‌های زیاد و نامناسب بودن زیرساخت‌های کشور، مردم تو خیلی از استان‌ها با پدیده آب گرفتگی و سیل دست و پنجه نرم کردن و هم اکنون هم این اتفاق داره میفته در بسیاری از شهرها و روستاها. اولین استانی که سیل زده شد استان گلستان بود. چیزی که تأسف باره اینه که همه جای دنیا وقتی یک فاجعه مثل این رخ میده، مسئولین هر جا که باشن برمیگردن به محل حادثه و ستاد مدیریت بحران تشکیل میدن. تو ماجرای سیل گلستان قضیه برعکس بود. یعنی چی؟ یعنی استاندار گلستان با این که میدونست طبق پیشبینی‌های هواشناسی ممکنه سیل بیاد، همون روزی که بارندگی‌ها شروع شد چمدونا رو بستن، ایشون تشریفشون رو بردن مسافرت نوروزی. کجا؟ نه عزیزانم، مشهد چه، با آلمان. بله تشریف بردن آلمان دیگه، بالاخره ایشون استاندارن، سفر نوروزیشون باید یه فرقی با بقیه داشته باشه دیگه. بعدن که استان آب برد و همه سراغ استاندار رو گرفتن، اعلام شد که استاندار برای حل مشکلات خانوادگیشون رفتن آلمان و سفرشون تفریحی نبوده. خدا شانس بده دیگه، الان جدیداً مد شده هر کی هر جا میره یا مشکل خانوادگی داره یا مشکل بیماری داره، کلا کسی برای سفر خارج از کشور نمیره. تا باشه از این مشکلات خانوادگی که برای حلش آدم نوروز باش بره اروپا. مشکلات خانوادگی بقیه که معمولاً خب تو همون خونه و با لنگ کفش و دست ملاقه و اینجور چیزا حل میشه، ولی خب مسئولین ظاهراً خانواده‌هاش یه مقدار حساسن، رویاتشون با زندگی تو ایران سازگار نیست. خلاصه اینکه اینه که بیچاره‌ها خودشون به هر حال دارن اونجا به مردم خدمت میکنن، خانواده‌هاشون هم اونور تو خارج. اینه که برای رسیدگی به مشکلات خانوادگی هر از گاهی همین بنده های خدا باید چمدون ببدن، تشریف ببرن آلمان و انگلیس و کانادا و این ور اون ور دیگه. بالاخره اینا که تو جمهوری اسلامی پست و مقام قبول کردن، گناه نکردن که، باید به ایل و طایفه سرکشی کرد دیگه. خلاصه این سفر آقای استاندار برای حل مشکلات خانوادگیشون، در حالی که نصف استان زیر آب بود، انقدر سر صدا کرد که ایشون همونجا تو آلمان عزل شدن و یکی دیگه گذاشتن جای ایشون. البته نگران نباشید ها، اصلا نگران نباشید، 15 سال پیشم ایاتون باشه استاندار گیلان یه همچین اتفاقی براش افتاد، و یعنی وسط برف و بوران که زندگی مردم فلج کرده بود، ایشون دائم پیام میداد میگفت جای نگرانی نیست و اوضاع تحت کنترل است و اینها. بعد کاشف و معلومات که علت خونسردی و پیام‌های مثبت ایشون اینه که اصلا تو گیلان نیستن. این مال 15 سال پیشو دارم میگم، استاندار گیلان اون موقع. بعد از تهران ایشون داشت، از تهران زیر پتو داشتن مدیریت بحران گیلان رو میکردن. ایشون هم اون موقع از استانداری عزل شدن، ولی امروز قدرتی خدا وزیر ورزش جوانان کشور هستن. وزیر ورزش و جوانان کشور هم ایشون هستن که اوشون هستن که 15 سال پیش استاندار گیلان بودن، از راه دور زیر پتو مدیریت میکردن. اینه که میخوام بگم، یعنی استاندار محترم گلستان اصلا نگران نباشن، یعنی مسئله نیست. ایشالله به زودی با گرفتن یه پست وزارتی توپل مپل عزل همین چند روز پیششون از دلشون در میاد، جبران مافات میشه. بله اصلا نگرانی نداشته باشن. حالا بازم امروز در ادامه در مورد سیل و این موارد حاشیه‌ایش صحبت میکنیم.
ده باز چی شده خانم جان؟ چرا اخمات تو همه؟
چی شده؟ عید داره تموم میشه، یه سفر ما رو نبردی، به تو هم میگن مرد.
ای بابا خانم ناسلامتی استاندارم، نمیبینی سیل اومده مرخصی ها لغو شده؟
من نمیدونم، امسال دیگه باید منو ببری پاریس رو ببینم.
خدایا چی کار کنم از دست این زن؟ آیا مقام و مسئولیتی در یکی از استانهای سیل زده کشور دارید؟ آیا از مشکلات خانوادگی رنج میبرید؟ آیا سیل و طوفان برنامه های تعطیلات نوروزی شما را به هم زده است؟ دیگر نگران نباشید، مؤسسه خدمات مهاجرتی و جهانگردی خادمان ملت با بیش از 40 سال سابقه در برگزاری سفرهای بی سر و صدای رویایی و حل مشکلات خانوادگی در خدمت شماست. ما شما را بدون نیاز به بلند شدن از کنار سفره انقلاب به اروپا و کانادا میبریم. سفری رویایی همراه با اخذ اقامت مخفی برای شما و اعضای خانوادگی محترمتان. سیل و مصیبت را فراموش کنید و آرامش و شادی را با ما به خود و خانواده خود هدیه کنید. مؤسسه خدمات مهاجرتی و جهانگردی خادمان ملت.
سلام، فریباز هستم.
سلام علیکم.
بچه انزلی از آلمان. دو سه ساعت مونده بود که سال تحویل بشه. من توی استخر برلین داشتم امتحان نجات غریقی میدادم و به خوبی از پس آزمونهای عملی نجات غریق بر اومدم و مدرکم رو همون لحظه گرفتم. بسیار خوشحال شدم، اما چند ساعت بعد که این اتفاقات افتاد شدیداً ناراحت شدم و خواستم تسلیتم هم به تمام مردم عزیزمون و ایران بفرستم.
خیلی ممنونم، خیلی ممنون. به هر حال عید امسال یه ذره تبریک و تسلیت و اینها همه چی با هم قاطی شده دیگه. امیدواریم زودتر این سیل دست از سر کشور و از دست از سر مردم برداره دیگه. اینقدر بلاهای زمینی دوچاریم که واقعا واسه بلاهای آسمونی جا نداریم. ضمناً برر، شما بچه انزلی هستی، اصلا نباید از تو امتحان میگرفتن که. آخه برر، شما راستی استاندار نیده ای؟ استاندار آلمان نبو؟ بله. آره، از شما اصلا نباید امتحان میگرفتن. گفتی امتحان چیز داشتی، نجات غریق و اینا. همون میگفتی من بچه انزلی هم برر، همونجا در جا مدرکتو مهر میکردن بهت میدادن، میدادن دستت، تموم میشد میاد پی کارش. خیلی ممنون از تماست. آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، ایران شاید تنها کشور توی جهان باشه که برای اینکه مسئولینش موقع بحران هایی مثل همین سیل تو محل خدمتشون بمونن و فلنگو نبندن، ممنوع خروجشون میکنن.
فکر کن الان بعد از ماجرای استاندار محترم گلستان که گفتم توی سیل تشریف آورده بودن آلمان مشکلات خانوادگیشون رو حل کنن، اعلام شد باقی مسئولین در استانهای سیل زده ممنوع خروجن. خیلی جالبه ها، یعنی اون استاندار یا فرماندار خودش نمیفهمه که الان وقت سفر خارج از کشور نیست، باید تو محل خدمت خودش باشه، ستاد مدیریت بحران تشکیل بده، بداد مردم برسه، یعنی باید حتما ممنوع خروج بشه تا نره. من نمیدونم کلن، یعنی چیبه آدم یه وقتی میمونه کلا ذهنیت این عزیزان از استاندار و فرماندار و همه کار بودن اینه که با ماشین ضد گلوله و اسکورت برن بیان، از مزایای شغلیشون استفاده کنن، سالی هم چند تا سفر خارج از کشور، بعد میگن چرا وضع مملکت اینه. البته از برکات وجود چون این مسئولینیه که فجایعی مثل همین شهر شیراز و دروازه قرآن اتفاق میفته، جایی که یه موقع خودش مسیل بوده، محل عبور آب بوده، شهرداری اومده خیابون ساخته، اتوبان ساخته، پارک ساخته، کرددش محل اتراق مسافرهای نوروزی. بعد عجیب این که اختاری هم به مسافرها که فکر میکردن جای امنی مستقر شدن داده نشده بوده. یعنی مسافرهای نوروزی که اطراف دروازه شیراز اتراق کرد، دروازه قرآن شیراز اتراق کرده بودن، یه دفعه میبینن تو سیل محاصره شدن و خب متاسفانه تعداد زیادی آسیب میبینن و تعدادی هم جونشون رو از دست میدن. جالبه که اگه همین مردمی که اونجا حضور داشتن شعاری علیه حکومت میدادن، ظرف چند دقیقه صدها نیروی امنیتی اونجا حاضر شده بود، مردم متفرق کرده بود. اما برای اینکه مردم تو سیل گرفتار نشن، کسی نبود بهشون اخطار و هشدار بده که محل رو ترک کنن. کاش اونقدر که حفظ نظام برای این عزیزان اهمیت داشت، یک صدم اون حفظ جون مردم هم براشون های اهمیت بود. الان واکنش آقای علی لاریجانی رو بشنوین برای رسیدگی به وضعیت مردم سیل زده. ایشون تشریف برده بودن گرگان که یک خانم سیل زده میاد از ایشون کمک میخواد و میگه زندگیشو آب برده و چیزی نداره و اینها، و ایشون یه همچین جوابی میده. حالا من تکرار میکنم، کیفیتش خیلی خوب نیست، بشنوین. میگه حالا که شما سالمی، میگه زندگیش آب برده داره ازش کمک میخواد، میگه آقا شما که سالمی که برو خدا رو شکر کن. ایشون هم میگه ما هیچی نداریم، این خانم هم میگه چیزی نداریم بخوریم. و چی بگه آدم واقعا، یعنی نظر ایشون اینه که همین که ایشون سالمن کافیه دیگه. به نظر ما خود آقای لاریجانی هم با این وضع رسیدگی به مردم، وضعیت مردم سیل زده، باید بره خدا رو شکر کنه که سالم برگشته تهران. یعنی یه فصل کتک سیر از مردمی که همه چیزشون اونجا از دست دادن نخورده ایشون. خدا رو شکر کن اگه برگشتی، یا اگر هم اونجا هستی خیلی مراقب خودت باش علی آقا.
را رفتی از دنیای خاموشم صدایت را گرفتند، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتند، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی
میدونی اینا همه نشونه است
یا
همین بارونا، همین سیل و طوفانایی که میاد
نشونه چیه دقیقا؟
نشونه خشم خداست. خدا عصبانیه، میخواد جرمون بده.
چت نگو، بارون رحمته.
آره رحمت، تا الان هم کلی آدم غریق رحمت الهی شدن.
راست میگی، اصلا انگار خدا این حد وسط نذاشته واسه ما، یا خوشحالیه یا سیل.
تازه برای تنوع زلزله هم لابلاش میفرسته. یعنی با هر چی دم دستش باشه داره ما رو میزنه.
راستی میگم اینجا امنه؟ یه وقت سیل نرسه اینجا ما هم غریق رحمت خداوند بشیم.
نه هیچ جا امن نیست. راهش میدونی چیه؟
چیه؟
اینه که مثل زمان نوح ما هم یه کشتی بسازیم، از هر جونوری هم یه جفت نر و ماده برداریم بریم توش.
فکر خوبیه. خانم پرستو هم سوار میکنیم، من میشم نر، اون میشه ماده.
ولی فکر کنم اینجوری اون نیاد سوار بشه. یعنی ترجیح بده غرق شه.
خیلی هم دلش بخواد، نر از من بهتر یه پیدا نمیکنه. تولید مثل میکنیم، اینجوری نسل بشر هم مغرض نمیشه دیگه.
آن نسلی که قراره تو بشی جد بزرگش چه نسلی بشه؟
مگه دیوونگی هم از طریق پدر به فرزند منتقل میشه؟
نمیدونم، ولی حالا که فکرشو میکنم زیادم فکر بدی نیست. یعنی اگه بشه یه بار برای همیشه بشریت از شر عقل خلاص میشه دیگه.
آره بابا، عقل اگه به درد میخورد که الان وضع دنیا این نبود. اوکی، از الان دلم برای بچه هام داره قنج میزنه، همشون خود و دیوونن مثل خودم. راستی یه سوال.
آن چیه؟
ببین خب من و خانوم پرستار بلدیم بچه بسازیم.
بلدیم؟
ولی بعد ما چی؟
بچه هاتون نسلتون رو ادامه میدن دیگه.
یعنی دخترم با پسرم؟ من خواهر برادرم بیشور.
نه اونجوری نمیشه. من یه فکری دارم.
چه فکری؟
میگم بذاریم دخترت که بزرگ شد بعد من با دخترت ازدواج کنم، نسل بشر ادامه پیدا میکنه.
زنگوله پای تابوت میخوای؟ اون موقع تو خیلی پیری،
دختر منم قصد ادامه تحصیل داره اصلا.
نام میخوای منقرض چی؟ دوست داری بچه‌هات مثل مرغ و خروس با هم زاد و ولد کنن؟
نه اصلا باشه بابا، انگار اصلا چاره‌ای نیست. باشه قبوله.
سلامتی دیگه، ما فامیل میشیم اونجوری، من میشم داماده.
آخه داماده گلم
جونم، میگم فقط خدا کنه دخترت به مامانش بره.
منظور چیه؟
هیچی، ولش کن. ببین کی کشتیمونو میسازیم؟
همین الان. بیا این تشک ها رو برداریم از روی تم، از چوب زیرش استفاده
کنیم. همین اینا رو.
آره بیا این ورشو بگیر.
وایسا سنگینه. ببین راستی کابین من باید رو به دریا باشه.
وقتی همه جا آبه، همه چی رو به دریاست دیگه. مواظب باش.
آن راست میگی.
آره وای چه نسلی تولید کنم من با خانوم پرستا.
حواست تو جمع کن، سرشو محکم بگیر. خلوچه
این دیگه چه وجه هم زدنه.
آه راستی پدرزن آینده میگی. احترامت واجب.
به خودت بگیر اونجا را یکم بکفون. پنگره رو به دریا
اینکه اگه دلت گرفته، اگه که نامیدی، اگه تو اوج سختی بازم ادامه میدی، اگه دشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری، نباید نامید باشی چون تو خدا رو داری. تو برو زیر بارون، نگاه به این اون نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. نویه برو پیش مادرت، فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تا هم بخند. کمک کن به کسی که محتاج به نون شب، حاضره بده واسه بچه شد تو جون شب، زیر نور شم تو آقوش هم، اگه خندیدن تو هم بخند. تو برو زیر بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگی، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. نه نه برو پیش مادرت، فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. اگه یه دیوانه، یه فقیر بی خونه، تو وجه درد و رنجش میخنده میخونه، اگه تو وجه دردی خدا رو حس کردی، پس بخواه. آره بخواه. تو برو سیر بارون، نگاه به این و هم نکن و دست تو بگی، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. پیش مادرت فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. تو برو زیر بارون، گابه اینو نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند.
دیگران در تب و تاب شب عیدند، ولی مثل یک سال گذشته به تو مشغولم من.
به به، همین آقا، همین خانم، دم شما گرم. بهترین کار همینه. آقا وقتی یه دونه سبزی پلو ماهی نمیشه واسه شب عید درست کرد، وقتی پسته شده کلیسی 100 تومن، بهترین کار همینه که همین مشغول هم باشیم دیگه. به قول همین ایشون که مشغول، گفت مشغول تو هم. حالا مشغول بنده که نه، احتمالاً مشغول کس دیگه ای بودن. خیلی کم خرج‌تر، راحت‌تره. اونا هم که پول دارن، خب در تب و تاب شب عید و خرید عید و این چیزا باشن دیگه. به ما چی؟ حالا جالبه تو همین تمام این مشکلات و سختی ها و این بیپولی ها و تحریم ها و اینا، میدونین که یه سنتی از هر سال آقاشون برای سال جدید اسم میذاره. امسال هم البته از این قاعده مستثنا نبود، سال 98 هم بالاخره صاحب نام شد و اسمش شد چی ملینا؟
سال رونق تولید.
بله سال رونق تولید.
حالا من یه چیزی بگم.
دو تا چیز بگم.
فکر کنم با این شرایط باید اسم سالو میذاشتن رونق مصرف، چون همین یه ذره هم که تولید میشه کسی پول نداره بخره.
سیاه نمایی کردی الان؟
نه والا واقع گرایی کردم.
حالا ان شاء الله سال بعد دیگه مطمئنم پیشنهاد بدیم و از عمله استقبال میکنه، چون با کمبود اسمم مواجهن. میدونی تو این 20 سال هم دیگه همه اسما رو یه جورای معظمله تست زده دیگه.
حالا بین خودمون بمونه، ولی نامگذاری امسالم یه جورای تکراری بودا.
چطور؟
سال 91 سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بود.
آها.
سال 96 هم با سال تولید و اشتغال بود.
ببین دیگه داری الکی گیر میدی یا ملینا، تکراری نیه، پسوند پیشوندش یه ذره فرق میکنه دیگه.
حالا چی میشه جای این که با کلمه های جهاد و اقتصاد و مقاومت و تولید و کار و کلا این چیزا هی ترکیبات جدید بسازه، از یه کلمه‌های دیگه استفاده کنه؟
مثلا چه کلمه‌ای شما به ترش بلدی بگو ببینم؟
بله بله. مثلا سال 99 رو بذارن سال شادی مضاعف، یا چه میدونم سال 1400 بشه سال آزادی و حق انتخاب، یا سال بعدش مثلا بذارن سال خنده و خوشی. خیلی اسمای دیگه هم هست.
ببین قاعدتا که خب این اسم اشکال نداره اینا که گفتی، ولی خب ممکنه یه عده سوء استفاده کنن دیگه.
یعنی چی؟ مثلا زیاد شاد بشن یا خوشی زیادی زیر دلشون بزنه؟
نه ببین ملینا، ببین داری شر درست میکنی شما باز معظم له. الان ببین آقا، با همین کلمه‌ای که مخصوص خودشه بذار اسم بسازه دیگه. خوشی و شادی و نشاط و خنده و اینا که گفتی، پشت سرش رقص و عشق و حال و شور و مستی و این چیزا هم داره. معظم له هم که میدونی اساس روحیاتش با این چیزا سازگار نیست، قاطی میکنه کلا. یهو میبینی اسم سال بعدی رو گذاشت سال مشت محکم توی دهن همه از جمله ملینا. یا مثلا سال یا روسری یا توسری سرتاسری. اینه که شهر درست نکنن میشنوه گیر میده. ولی مرسی که سعی کردی هم فکری بدی اسم پیشنهاد بدی، لطف کردی.
خوشم چی بگم والا،
مرسی که هستی.
قربوش برهار همون صلاح مملکت خیش معظم لهان دانند.
بله بله. آقا ماست خودمونو بخوریم، چیکار داریم پا تو کفش بزرگترا کنیم هرچی آقا بگن. پس چی شد؟ سال 98 شد سال رونق تولید. تولید کنین، رونق بدین، حرف آقا رو زمین میمونه. های وقت به جنبی بودو، این دیر شد.
سنبول و سبز و لاله و عطر بارون زده به صحرا، تا توانی بزن باده خنده را، اعتباری نداره دنیا. غنچه های خندو قطره های بارو سر میده، باغبون آوازه عاشقی در گوش گلدون. کینه و قهر را به سر کن چون که نوروزه، خنده بر روی لب شب و روزه.
و اما بریم به سراغ اولین ایستگاه بین الملل در سال 98 با هانا کاویان.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
سال نوت مبارک.
خوش اومدی.
خودت خوش اومدی. بفرمایین، بفرمایین، خواهش میکنم، آجیل بفرمایین.
الکی دیگه نگو دیگه.
حالا مثلا
میز خالی گذاشتی اینجا، آجیل بفرمایین.
بفرمایین تو خود شیرینی، این همه گز.
خیلی متشکرم.
شیرینی نو خودچی.
مرسی.
همه رو خورده این نو خودچی ها رو همه رو ملینا خورد.
سار دیگه چیزای شیرین رو اینا خوردم دیگه الان.
چقدر اینجا گلبارونه. وای چه هفت سینی دو از این حرفا مثلا.
داریم که هفت سین که داریم.
هفت سین اینجا نداریم که بیرونه.
همون دو قدم اونورتر.
دو قدم مانده به صبح بیرونتر. خوبی؟
متشکرم، مرسی.
سال 98 خوب شروع شده؟
آره دیگه، دیگه شروع شده دیگه. شروع میشه دیگه.
میشه.
ما که نمیتونیم جلوشو بگیریم.
پیام نوروزی کی داد برامون؟
زیاد.
کیا دادن پیام نوروزی؟
ببین، البته خب یه کمی ازش گذشته، اما مثل سنتی که الان چندی سالی که اتفاق میفته که رؤسای جمهور آمریکا پیام نوروزی میدن، آقای ترامپ هم امسال باز یک پیام نوروزی داده و یه جوری پیام نوروزی ها با مدلی که سیاست اون دولت در قبال ایران هست شکل میگیره. یعنی بعضی موقع ها ما تو سالهای گذشته مثلا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما داشتیم که خیلی شاعرانه و مثلا یه سعدی بخونن و یه کارهای اینطوری بکنن و اینها، اما پیام نوروزی امسال آقای ترامپ در این حال که
نه گفتم شاید به هر حال متفاوت سعدی ها.
نه نه، شعری در کار نبود، اتفاقا خیلی پیام جدی هست، در این حال که تبریک گفته و اشاره کرده.
فارسی هم حرف نزدن، نگفتم مثلا عید شما مبارد.
نه، اون آقای پومپئو کرد که نوروز مبارک گفتش. آره، اون یه پیام ویدیویی کوتاه وزیر خارجه آمریکا ضبط کرده بود که در اون عید و تبریک گفته بود. براین هوک، دیگر مقام وزارت خارجه آمریکا که مسئول گروه ویژه اقدام برای ایران هست، او هم پیامی ضبط کرده بود، اونم یه کلمات فارسی گفت. اما آقای ترامپ پیامش ویدیویی نبود، پیام نوشتاری بود، پیامی بود درباره نوروز و اینکه نوروز جشنیه برای شکرگزاری و جشن گرفتن و اینها، اما باز تاکید کرد که به گفته او متاسفانه مردم ایران باز هم قادر نیستن به طور کامل شریک شادی های این ایام باشند. اشاره کرده بود به حکومت جمهوری اسلامی، از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان رژیم فاسد و بی‌رحم یاد کرده بود. خیلی پیامی بود که به هر حال بازتاب دهنده سیاست های کنونی کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی بود. شاید کمی از پیام نوروزی سال گذشته که خیلی توش از سپاه پاسداران صحبت شده بود و اینها، یه کمی نرمتر بود، اما همچنان در این حال که دونالد ترامپ از روز نو و امید و نعمت و اینها صحبت کرد، در این حال گفتش که وضعیت ایران خوب نیست. بعدش هم گفت که آمریکا متحد میشه که هرگز در مقابل خواستهای مردم ایران برای آزادی سکوت نکنه. پیام های دیگری هم بود، مثلا آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، رهبران منطقه، کسانی که کشورهاشون نوروز رو جشن میگیرن. مثلا دیدم که رئیس جمهوری گرجستان رفته بود در مناطق آذری نشین که اونجا نوروز رو جشن میگیرن، رفته بود بازار رو با لباسی سبز و با مردم تبریک میگفت. به هر حال نوروز جشن نیست که در سازمان ملل متحد اون رو به رسمیت میشناسه و کم کم جای خودش رو در کشورهای غربی هم به نوعی باز کرده و میشناسنش و تبریک میگن به هم دیگه و جشنش میگیرن.
خب این که گفتی، خب خیلی کشورها نوروز رو تبریک گفتن به اونهایی که نوروز رو جشن میگیرن، آیا از این کشورها کسی به کمک سیلزده های ایران رفته یا آیا میخوان که کاری بکنن، کمکی بکنن؟
ببین، صحبت زیاد شده، مثلا وزارت امور خارجه آمریکا که یک صفحه فارسی در فیسبوک داره، یک پیامی رو گذاشته بود دو روز پیش و گفته بود از طرف مردم آمریکا هم تسلیت گفته بود و اعلام کرده بود که مانند همیشه آماده کمک هست آمریکا، همونطور که در سایر نقاط جهان در این گونه شرایط پیشتاز هست. با توجه به روابط کنونی ایران و آمریکا مطمئنا نمیتونیم تصور بکنیم که همچین کمکی رو ایران درخواست بکنه از آمریکا. کشورهای متعددی سفراشون در ایران به زبان فارسی خصوصا پیام‌هایی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، اعلام آمادگی کردن. مثلا آلمان، بریتانیا، اسپانیا، می‌دیدم که امروز حتی سفارت اسپانیا در ایران توییتی کرده بود،
ولی کسی اونجا حضور پیدا نکرد.
حضور پیدا نکرد، نه، با توجه به اینکه به هر شرایط بگونه است که انقدر تحولات سریع بوده در روزهای اخیر. مثلا می‌دیدم که صفحه فارسی توییتر تیم آسروم که اگه یادت باشه قبلا هم صفحه فارسیش خیلی خبرساز شده بود، اونا هم تسلیت گفته بودن و ابراز همدردی کرده بودن،
سانسور کرده بودن لوگوشون رو.
آره
دقیقاً، گرگ‌های شیرخوار.
آره گرگ‌ها رو. به هر حال اولا که این رو بگم که در حالی در ایران سیل را افتاد که در نقاط مختلف دنیا مواجهه با سیل و طوفان دیده شد در روزهای اخیر، مثلا در آفریقا در موزامبیک یک طوفان بسیار وحشتناک، میزان کشته و مفقود و خسارات بسیار زیادی بود. در نتیجه فکر میکنم که جامعه جهانی داره واکنش نشون میده به چند تا بحران و بلایای طبیعی این چنینی. مطمئنن این کشورها و سازمانهای مختلف ابراز آمادگی کردن، اما باید دید که آیا ایران خواستار کمک، دریافت کمک از اینا خواهد بود یا نه. در این حال باید بگم که سازمانهای مردم نهادی هم بیرون از ایران به جمع‌آوری کمک رو شروع کردن، از یکی دو روز پیش به صورت آنلاین دارن کمک‌های رو جمع می‌کنن، از جمله مثلا بنیاد کودک است که در آمریکا صحبت از این بود که با توجه به تحریم‌ها چجوری می‌خواد این کمک رو به ایران برسونه، که از جمله بنیادهایی است که تونسته از آمریکا معافیت دریافت بکنه به دلیل اینکه موضوع بشر دوستانه است، می‌تونه که به ایران پول رو انتقال بده و از این دست نسازه.
بسیار خب، دیگه چه خبر در دنیا؟ دیروز یه گپی زدیم با هم، یه چیزی بامزه آره بهم گفتی.
خبر که زیاده، اما این موضوع فکر میکنم این موضوع جالبه، چون با توجه به اینکه در آستانه انتخابات در اوکراین هستیم، اوکراین از اون کشورهایی است که صحنه سیاسیش همیشه خبرهای عجیب غریب توش اتفاق میفته. یک آقایی به اسم ولودیمیر زلنسکی الان پیشتاز انتخاباته و با پروشنکو شانه به شانه داره تو نظرسنجی ها حرکت میکنه. چرا؟ این آقا کمدینه و در یه سریالی بازی میکرده که یک معلم ساده بوده و در اون سریال به صورت اتفاقی میان بهش میگن که آقا شما از امروز رئیس جمهور مملکتی. همین شد و این آقای زلنسکی تصمیم گرفت که بره یه دونه حزب بزنه در دنیای واقعی، حدود 4 ماه پیش اعلام کاندیداتوری بکنه و کار به جایی رسیده که امروز که ما داریم 3-4 روز قبل از انتخابات اوکراین صحبت میکنیم، آقای زلنسکی تبدیل شده به کاندیدای پیشرو در انتخابات. البته صحبت‌های زیادی دربارش هست که روابطی با روسیه داره، میدونیم که اوکراین و روسیه در جنگ هستن در نتیجه آره. ولی خب طرفدارانی داره و باید دید در روز یکشنبه در انتخابات اوکراین واقعا چه خواهد شد.
آیا فیلم کمدی
از توی سریال میره وارد
جمهور بوده عادی میشه؟ در دنیای واقعی هم آره. اتفاق میفته. بسیار خب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو در توییتر هم فالو بکنید با شناسه هانا کاویانی. تا هفته دیگه، مرسی هانا.
شاری خانقین و قصر شیرین، شاری خانقین و قصر شیرین، گشتی با قربان شرمین و نرمین، گشتی و قربان نرمین و شرمین، یا قدمان گیدل دیدار دنیا یچن یچی من لپای داری گم، پروین و تمای سروین لاری گم، چم چم او چم او گنده مبدار او چم او، چم چم او چم او گنده مبدار او چم او، کز گیده چن اثر کنی لا وگمچ کن او دم او، از یاد چن اثر کنی لا وگمچ کن او دم او، چم 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 او چم او گنده مبدار او چم او، چم 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 او چم او گنده مبدار او چم او، کز گیده چن اثر کنی لا وگمچ کن او دم او، کز گیده چن اثر کنی لا وگمچ کن او دم او،
معظم له یک کتابی داره که ظاهرا به عربی نوشته شده ولی به فارسی هم ترجمه شده. اسم کتاب هست خون دلی که لعل شد. این کتاب مجموعی از خاطرات ایشون از زمان جوانی و مبارزه و این حرفا. یه جای کتاب یه خاطره نقل میکنه از قبل از انقلاب که ایشون ظاهرا در ایران شهر بوده و یهو یه سیل شدیدی میاد و خونه های مردم شروع به خراب شدن میکنه. ایشون که ظاهرا از همون موقع تو کار معجزه و اینا بوده به فکر میفته. اجازه بدید من از متن کتاب بخونم براتون، ببینید چه کرده معظم‌له. یک بخش از کتاب نوشته: در چنین حالت بحرانی و وحشتناک ذهن انسان فعال می‌شود و به دنبال هر وسیله‌ای برای مقابله با وضع موجود می‌گردد.
قبلا این مطلب را شنیده بودم که برای رفع چنین خطر فراگیر گریز ناپذیری می توان به تربت سید الشهدا به اذن خدای متعال توسل جست. قطعه ای از تربت پیامبر را در جیب داشتم، آن را از جیب بیرون آوردم، به خدا توکل کردم و آن را در میان امواج پرتلاطم سیل پرتاب کردم. لحظاتی نگذشت که به لطف و فضل خدا سیل بند آمد. جلال خالق. الان من نمیدونم من چی بگم، الان واقعا الان چی باید بگم. یعنی مدیریت تربتی در بحران رو ایشون موقعی انجام میداد که اصلا بحران در این حد مد نبود، میدونی مالی خیلی سال پیشه. منتها آدم میمونه الان در حال حاضر که معظم دستش هم بازتره، رهبر مملکت با حفظ سمت، نماینده خدا روی زمین هم هست، چرا از این کارا نمیکنه؟ چرا؟ مثلا چه میدونم بیان برشون دارن ببرنشون با هلیکوپتر دور و بر سیل، هرج سیله ایشون پیاده شه از هلیکوپتر یه وردی بخونه، یه توپ و تشری بزنه سر سیل روش کم میشه بره دیگه، یه چاپ سنگی پرت کنه توش، انگشتی بزنه، نمیدونم دیگه. ولی مدیریت علمی و اینا که خب نایابه تو مملکت ما، شاید مدیریت تربتی ایشون جواب داد دیگه. حالا به هر حال ایشون این چیزا رو گفته بوده تو این کتابه، اینجوری نوشته. حالا نمیدونم نظر شما چیه، نظر ما که نظر خاصی نیست. ببین نظر بلک آید پیس چیه. خب مسئول تولدها کجایی؟ بیا بگو چه خبر بوده؟ متولدین همجوری لنگ پا منتظرن ها.
آخه کجایی؟ بله رسیدی؟ اینجا.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بیا بگو ببینیم چه خبر.
این هفته تولد یکی از شخصیت‌های معروف و جالب اسکاتلندیه، سوزان بویل.
سوزان بویل این همون خانومی که توی اون شوی گات تالنت بریتنز گات تالنت بود، آره؟
بله بله. سوزان بویل داشت
تالنت بریتانیا.
آره همون. سوزان بویل دوشنبه این هفته 58 ساله میشه و دقیقاً 10 سال پیش بود وقتی اومد روی سن. سایمون کابل مجری برنامه ازش پرسید رویای تو چیه؟ سوزان هم گفت سعی میکنم یه خواننده حرفه‌ای بشم، که خب به خاطر ظاهرش و نوع صحبت کردنش با خنده و تمسخر تماشاچی‌ها هم روبرو شد.
بله متاسفانه. و بعدش البته همه بابت اون صدای فوق‌العاده‌اش متعجب شدن. آهنگی هم که انتخاب کرده بود جالب بود. I dreamed a dream. رؤیایی دیدم، من رؤیای یک رؤیا را دیدم، یه همچی چیزی.
آره سی سی تو خب رؤیاش هم به واقعیت تبدیل شد. این آهنگ هم از مجموعه لمیزه قبل یا همون بینوایان بود و تا الان توی یوتیوب بیشتر از 230 میلیون بار دیده شده.
اون لمیزه قبل چی بود؟
لمیزه قبل
فرانسه بودین؟ خیلی شما رو نکرده بودین. سوزان بویل از اعضای داوطلب گروه کور کلیسا بوده که یک شبه به یک ستاره جهانی تبدیل شد.
البته خب ناگفته نمونه که یوتیوب یکی از دلایل اصلی معروف شدن سوزان بویل بود، چون گویا توی سال 1999 یه سی دی ضبط شده که عواید فروشش برای کارهای خیریه صرف شده بود و سوزان هم یکی از قطعاتش رو خونده بود. ولی خب
بله، ولی خب دیگه تکنولوژی اینجوریه دیگه. بریم به اتفاق همین آهنگ I dreamed a dream رو، بخشیش رو بشنویم با صدای سوزان بویل. Share.